مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، اسلامزاده هستم به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم برنامه: تأسیس ده ها پروژه آب و برق در 21 ولایت افغانستان طی ماه های آینده. و اعتصاب کاری کارمندان صحی ولایت تخار و دلیل پرداخت نشدن معاش چندین ماه. حکومت افغانستان از تأسیس ده ها پروژه آب و برق در 21 ولایت کشور با هزینه بیش از نیم میلیارد دلار طی ماه‌های آینده خبر داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن اعلام این مطلب در ارگ از افتتاح چند پروژه‌ای که در چارچوب برنامه ویژه مدیریت آب و برق به اکمال رسیده است نیز خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان در نخستین روز هفته مدیریت آب و برق در مورد افتتاح این پروژه‌ها گفت:
پروژه امروز در چند بخش است و هر کدام از اینا تأثیرات فوق‌العاده دارد. اول وزارت محترم زراعت و آبیاری را از خاطر از این که آرزوی دیرینه مردم تخار و مردم قندوز برآورده شد و دو کانال مهم ما به اکمال رسید تبریکی میگم. تأثیر از این دو کانال به مراتب زیادتر از کانال های نقاط دیگه خواهد باشد. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی موز و چون مقدار باران تغییر کرده امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال در کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره. این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمی را به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایت بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسند. این قدم بزرگ جناب سالیس شما بلد هستیم، ما می نقاط گشتیم، به مردم از این دولت تبریک میگیم و ای آخر کار نیست. انشالله تعالی علاوه به پروژه‌ای که امروز اعلام شد در آینده شاهد یک اقدام بسیار بزرگ در شمال افغانستان باشیم که وقت مناسب به خدمت مردم تقدیم خواهد شد. پروژه‌ای را که جناب تکل سب و جناب عطاش سب امضا کردن از تغییرات بسیار بنیادی است که در حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خود و نتیجه اسی بازم یک تغییر اساسی در زندگی دهقان افغانستان، در زندگی باغدار افغانستان و در تغییر وضعیت زاره و افغان که در دهات زندگی میکنه و توجه به این است. چرا شرکت ملی؟ از این جهت که شرکت ملی به اساس تجربه بسیار موفق سنگاپور و مالزی و قسمت کشورهای دیگه ایجاد شده. شرکت ملی با 3000 شرکت کوچک متوسط قرارداد داره. نقش شرکت ملی نظارت بسیار قوی، هماهنگی و جلوگیری از کاغذپرانی است. سید صاحب لطسن او نورن چی بورد شرکت که مننه کن او لطول همکاران ایسا خیل سی منان سی او دور نورن چی ملی شرکت سرم لاس ور کرده او اتاش سی اتاسی لشپی و رازی حلو زلونه او وفی امین سبنه زلی لکومینه مننه کن.
افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان به ویژه در ماه مبارک رمضان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. وضعیت عمومی اقتصادی افغانستان از سالها قبل چندان مناسب نیست. از سال گذشته که ویروس کرونا در جهان از جمله افغانستان شیوع پیدا کرده، پیامدها و بیکاری‌های ناشی از آن مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. اکنون هم در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه معمولاً قیمت مواد خوراکی به علت تقاضای بیشتر افزایش پیدا می کند و عامل برای افزایش مشکلات مردم می شود. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی، دلایل افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان و چگونگی مقابله با آن پرسیده.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک رمضان دارم. با کمال تأسف باید یادآوری کرد و خاطر نشان کرد که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هنوز بدتر شده. ما در سال گذشته یک شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم. با وجود آمدن قرنطین، تشدید بیکاری و همینطور ادامه جنگ و توسعه جنگ در بخش های مختلف به خصوص در شاهراها موجب شد که فقر، بیکاری و گرانی روز به روز افزایش پیدا کنه. و در سال 1400 و سال جاری که در ابتدای این سال هستیم، نه تنها وضعیت نسبت به گذشته بهتر نمی باشه، بلکه با اضافه شدن خشکسالی و کم آبی در بخش‌های مختلف کشور ما شاهد یک وضعیت نگران کننده خواهیم بود. یعنی علاوه بر ادامه جنگ و ناامنی و خشونت، ما خشکسالی را هم در سال جاری داریم و این وضعیت نشانگر اینه که وضعیت اقتصادی و وضعیت رفاه زندگی مردم در سال 1400 و در سال جاری هم خیلی خوب نخواهد بود و ما شاهد ادامه فقر و بیکاری و ناامنی در کشور می باشیم.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ کالاهای اساسی در افغانستان بلند می رود. برای جلوگیری از این معضل چه باید شود؟
فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراک افزایش پیدا می کنه. با کمال تأسف باید اعتراف کرد که این وضعیت زیبنده کشور اسلامی، زیبنده بازار مسلمانان نیست. درسته که در ماه مبارک رمضان تقاضا بیشتر میشه، ولی افزایش تقاضا نباید باعث افزایش قیمت در بازار شود. ماه مبارک رمضان ماه نعمت است، ماه برکت است، ماه خیر و رحمت است. و فلسفه روزداری ایه که مسلمین قلبشان نسبت به همدیگر مهربانتر شود، دلسوزتر شوند، مشارکت پذیری، مسئولیت پذیری، تعهد، وجدان کاری اینا تقویت شوه و بهبود پیدا کنه. از درد همدیگر، از فقر همدیگر بیشتر با خبر شوند و احساس همدردی نمایند. بنابراین تاجران، فروشندگان و عرضه کنندگان و دکانداران در ماه مبارک رمضان به دنبال سود زیاد نباشند. منطق اسلامی و منطق ماه مبارک رمضان ایجاب میکنه که با کمترین سود و استفاده راضی شوند و قناعت کنند و نیتشان نیت خیر باشد و تلاش کنند که همه خانواده ها و همه روزداران محترم بتوانند مواد خوراکه و مواد مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و با کمترین قیمت از بازار تهیه کنند و سفره هایشان همیشه موقع افطار پررنگ باشد و هیچگاه با شکم گرسنه و با شکم خالی به سمت روزداری نروند. باز هم اشاره میکنم که متاسفانه این فرهنگ غلط در جامعه ما وجود داره. همیشه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ کالاها و نرخ قیمت مواد خوراکه افزایش پیدا میکنه که این برخلاف پیام روزداری، برخلاف پیام ماه مبارک رمضان و برخلاف شعائر دینی و اسلامی میباشه و ما امیدواریم که این فرهنگ غلط اصلاح شوه، بازار ما یک بازاری باشد که در آنجا رنگ و بوی ماه مبارک رمضان در همه جهات و در همه زمینه ها به خوبی مشاهده شوه و نمایان باشد.
تفاهم نامه همکاری در بخش دیجیتال سازی میان واحد تسهیل سرمایه گذاری و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان فرصت‌های سرمایه گذاری اقتصادی در زمینه تکنولوژی معلوماتی و دیجیتال سازی در افغانستان را شناسایی و مورد ارزیابی‌های فنی قرار می‌دهد و نتیجه ارزیابی را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در این موارد با واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور شریک می کند. همچنین نشست آنلاین مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با شماری از متخصصان بین المللی در عرصه دیجیتال سازی هم برگزار شد. در این نشست معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و شماری از رئیسان این وزارت با هدف مشوره و تبادل نظر با شماری از متخصصان بین المللی در زمینه دیجیتال سازی به صورت آنلاین برگزار شد و در مورد ابعاد مختلف و راه‌های عملی این موضوع بحث صورت گرفت. همزمان از روز جهانی دختر با شعار دختران وصل شده، خلاقان آینده روشن‌تر و تأکید بر توانمندسازی زنان در بخش اقتصادی و در عرصه تکنولوژی معلوماتی در وزارت مخابرات تجلیل شد. معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نشستی به همین مناسبت حضور بانوان در عرصه تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتال را ضروری و مهم خواند.
تشکر از خانوما، تشکر شما که علاقه داشتین و در برنامه شرکت کردین. اصلا این خودش یک روحیه نوی را در این سکتور ایجاد میکنه، حضور زنان. و ما در تمام عرصه ها سعی میکنیم که حضور زنان را داشته باشیم، اما بخش تکنولوژی یک بخشی است که ما نمیتونیم که از زندگی روزمره خود جدا بسازیم. باز به خصوص حضور زنان، من فکر میکنم یک بحث بسیار جدی و مهمی است در این عرصه. وقتی که چنین روزی را مختص گرفتن و اهمیت خیلی خاص را برای روز برای خانوما دادن، من فکر میکنم که ما مردم افغانستان هم باید بیشتر از پیش در این عرصه خودمان را بفهمانیم که حضور زنان در هر عرصه، باز بخصوص تکنولوژی که یک امر جدا ناپذیر از زندگی روزمره است، ما باید بپذیریم، حضور زنان را باید بپذیریم. و امروز هم به یک نحوی یادآور از تعهد ITU و کشورهایی که شراکت دارد در این عرصه، برای که خانوما را بتانند امرایشان در این زمینه همکاری بکنند و بیشتر از پیش اینها بتانند سهیم باشند در این عرصه. خب تکنولوژی هر روز پیشرفت‌های خود داره. ما شما می‌فهمیم که چیز نیست که فقط در افغانستان بگیم، اگر ما کار کردیم، فعالیت کردیم هست، در غیر از اون نیست، ای امر نیست. تکنولوژی از این روز به فردا بسیار تغییرات چشمگیر داره و ما هم سعی کنیم که همگام با او پیش بریم. اما در افغانستان متاسفانه در مجموع یک سری مشکلات وجود داشته است که ما همیشه پسمان بودیم در این عرصه. باز بخصوص زنان، به خاطر که شاید دسترسی نداشتن به امکاناتی که اونا بتانن وصل بشن، یا به تکنولوژی دسترسی نداشتن یا به اینترنت دسترسی نداشتن، خب بر صورتی مشکلاتی است که در عموم برای افغانستان وجود داره، اما زنان بیشتر رنج میبره از این. به همین خاطر برنامه‌های ارتقای ظرفیت، برنامه‌هایی که مهارت‌های دیجیتالی خانم‌ها بالا بره، سواد دیجیتالی و سواد تکنولوژی معلوماتی خانم‌ها بالا بره، در این عرصه ما بیشتر می‌خوایم روش کار بکنیم. من می‌خاطر همکارای ما زحمت کشیدن، برنامه‌ای که داشتن و برنامه‌ای که در آینده دارن، ما می‌خوایم که بیشتر از پیش خودتان سهم بگیرین. این یک مرحله بود، شاید در گذشته بسیار برنامه بوده، در آینده ما میخواهیم بسیار برنامه داشته باشیم که از جهان پس نمانیم. یک خانم باسواد، یک دختر باسواد با علم و درک تکنولوژی، من فکر میکنم تغییرات چشمگیر را در خود جامعه اینا میارن. به همین خاطر لازم است که حضور زنان در این عرصه باشه. فکر میکنم که امسال هم یک شعاری را در این عرصه داشته در سطح جهان که به نام دختران وصل شده و آینده روشن‌تر. ای به واقعیت اگر که خانوما و دختران بتانه به بیرون از آنچه که در محیط اطرافشان است وصل شوند و مفکورای خود بیرون بته و بتانن مفکوره ها و علومی که بیرون از آنچه که فعلا فعالیت داشتن را اینها بگیرن، ای یک نتیجه بهتر، یک آینده روشن‌تر را ما خواهد داشته باشیم.
معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان پیشتر به ولایت بلخ در شمال افغانستان سفر کرد تا روند دیجیتال سازی واگذاری اسناد ملکیت را در این ولایت افتتاح کند. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با همکار گزارشگرمان محمد کاظم حیدری در مزار شریف و نخست از وی در مورد برنامه‌های سفر معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
همونطور که در جریان هستن عزیزان شنونده، آقای گلرحمن توتاخیل معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ سفر داشتند و هدف سفرشان هم این بود که روند توزیع یا روند واگذاری اسناد ملکیت و قباله‌جات قبلا از طریق محاکم انجام میشد و یک روند بسیار طولانی و پرمصرف بود را به شکل دیجیتالی ساختن و از بخش قضایی به بخش اداری واگذار شد. بنابر تصمیم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت شهرسازی و اراضی، آقای توتاخیل ضمناً اشاره کردند که در گذشته بنابر عدم موجودیت حاکمیت سراسری در افغانستان و رعایت نشدن قوانین و همچنان فرسوده بودن قوانین گذشته، جامعه افغانستان به لحاظ توزیع زمین ها خصوصا در بخش رهایشی و مسکونی دچار مشکلات عدیده ای بوده و به همین خاطر جنجال ها و اختلافات بسیار زیادی در بین مردم هم وجود داشت، چنانچه اراضی وجود داشت و فعلا همین مشکلات در جای جای افغانستان به گفته خواهی توتاخیل وجود داره که بر یک تک زمین چند نفر مدعی هستند که مالکیت زمین از آن اونها هست و به می خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت با دیجیتالی سازی روند توزیع زمین ها و همچنان ثبت اسناد ملکیت به نام افراد خاصی که صاحبان واقعی زمین ها هستند این جنجال ها یک طرف پایان پیدا بکنه و از طرف دیگه هم روند توزیع و مصارفی که در اینجا هزینه می کردن به حداقل کاهش پیدا بکنه. به گفته برخی از مسئولان که در ریاست اراضی و شهرسازی ولایت بلخ مسئول کار هستند، می گفتند که در گذشته زمانی که فرد میخواست اسناد ملکیتش چی به شکلی از اینکه واگذار بکنم به فرد ثانی و چی که بخواید اسناد ملکیت قباله را خودش اخذ بکنه، یک روند بسیار طولانی را طی میکرد و بعدا هم پولهای غیر قانونی هم در این مسیر از افراد و صاحبان ملک از طرف برخی از استفاده جویان گرفته و اخذ میشد. این روند جدید میتونه با توجه به اینکه تمامی پروسه به شکل شفاف و کامپیوتری دنبال میشه، از حساب اداری هم در حد زیاد جلوگیری بکنه و افراد مجبور نباشن تا پولهای هنگفتی را به ناحق و برخی از دلالان یا کسانی که در ادارات میخواین از این مسئله سوء استفاده بکنن این پولها را پرداخت بکنن. کلن هدف از سفر ایشان همین مسئله بود که قباله‌جات و اسناد ملکیت برای افراد از طریق برنامه کامپیوتری ارائه شود.
پرسش دیگری که از آقای حیدری پرسیدیم این بود که ممکن است روی یک زمین یا یک منزل یا یک ملک دیگری چند نفر ادعای مالکیت داشته باشند و هر کدام هم اسناد را ارائه کنند، یا اینکه اسناد مربوطه مفقود شده باشد. برنامه دولت برای تشخیص مالک واقعی چیست؟ آقای حیدری در پاسخ این پرسش گفت:
تعداد زیادی از زمین‌های بوده که قبلا از طریق زورمندان یا به شکل امتیازگیری هایی که وجود داشته در عدم حکومت مرکزی، اینها واقعا هنوزم در برخی حالات و در برخی جا مشکلات را دارن. اما چون صاحبان اصلی او زمین ها یا در خارج از کشور بودن یا هم اگر در داخل افغانستان بودن، اسنادشان مفقود شده یا فرسوده شده بودن، اما حکومت به گفته مسئولان یک روند را در پیش گرفته که میخواهد امی جریان شفاف سازی بکنه و کسانی که مدعی مالکیت بالای یک زمین یا حتی یک منزل مسکونی را دارن، اینا تا زمانی که شواهد متقن و اسناد متقن را ارائه کنند، هیچگاه حکومت به اونها سند ملکیتشان را تایید نخواهد کرد و سند ملکیت جدیدی هم به اونها به اصطلاح عرضه نخواهد شد. بنابراین به گفته آقای داخل که دیروز اونها هم تاکید داشتن، روند توزیع برخی از زمین هایی که کلا مشکلات عدیده دارن، حتی صاحب اصلی زمین هم اگر مشخص نباشه یا در خارج از کشور باشه و اسناد ملکیتش مفقود شده باشه، باز همینا راه حل را بر او اتخاذ میکنن تا بتانن این مشکل در بین مردم از بین بره.
کارکنان مراکز دولتی صحی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به دلیل تعویق چندین ماهه در پرداخت معاش و امتیازاتشان و نبود امکانات و تجهیزات در این مراکز دست به اعتصاب کاری زدند. در همین زمینه گفتگوی انجام دادیم با همکار گزارشگرمان عرفان برزگر در تخار که دعوت میکنم بشنوید.
از 4 ثور تمامی مراکز صحی دولتی در اکثری مناطق ولایت تخار بسته شده که مجموعه 84 کلینیک دولتی میشه. در تمام ولسوالی ها و حتی بخش های مرکز است بسته شده. تنها شفاخانه دولتی تخار که به نام احمد شاه مسعود است همو فعال است و عرضه خدمات میکنه. بقیه شفاخانه دولتی وجود ندارد. تمام کارمندان مراکز صحی از ولسوالی ها به مرکز تخار یعنی به شهر طالقان آمدن و اونا خواستشانی است که باید امتیازاتشان که از 8 ماه بیسو برشان پرداخت نشده پرداخت شود. اضافه کاریشان از چندین ماه بیسو و همچنان مراکز صحی درمانی دولتی هیچ گونه تجهیزاتی طبی نداره برای از اینکه ارزای خدمات بکنن. اونا کارشان متوقف کردن و میگن که به دلیل از اینکه هیچ گونه امکاناتی وجود نداره ممکن نیست که دوباره دروازه این مراکز درمانی را باز بکنن و برای مردم ارزای خدمات بکنن و تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشوه اینا تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کردن پیش دروازه اداره صحت ولایت تخار و اونا خواستار رسیدگی هستند. مقامات محلی میگن که مؤسسه احد از همکارای وزارت صحت عامه است که قرارداد پرداخت معاشات و همچنان تجهیز مراکز درمانی را در ولایت تخار به عهده داشت و او نتانسته که به این تعهدات عمل بکنه به دلیل از اینکه به قول از فساد در این مؤسسه در سطح ولایت وجود داره و این موضوع با مقامات وزارت صحت عامه در مرکز کشور هم در میان گذاشته شده و از اونها خواسته شده که باید به این مشکل نقطه پایان بگذارن. اما از چندی به این سو که گفتگوی میان حکومت محلی و وزارت صحت عامه جریان داره این مشکل برطرف نشده و مسئولین این مؤسسه هم هنوز در این مورد چیزی نگفتن.
خب آیه برزگر، با این شرایط وضعیت رسیدگی به بیماران و کسایی که نیاز به خدمات صحی دارن چطور میشه؟ مردم چی میگن در این زمینه؟
اکثر مناطق در ولایت تخار جنگی است و مناطق بسیار دوردستی که اونجا مراکز درمانی شخصی هم وجود نداره و کسایی که مریض میشن یعنی به اینا با امکاناتی بسیار ابتدایی دسترسی ندارن، از این بابت با مشکل مواجه هستن و حالا که مراکز درمانی دولتی در این مناطق بسته است مجبور هستن که با پیمودن صدها کیلومتر راه به مرکز ولایت تخار یا به یکی از ولسوالی های مرکزی در حوزه ماورای چه یا در دیگر مناطق یا برون و از این بابت با مشکل مواجه هستن. خواست مردم از ولسوالی های تخار هم میاد که باید به این مشکلشان به صورت هر عاجل و فوری رسیدگی شود، معاش کارمندان پرداخته شود، شفاخانه و مراکز درمانی تجهیز شود تا اینکه دوباره عرضه خدمات صحی به گونه عادی باشد. رئیس نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی ولایت تخار هم گفت که اگر به این مشکل به زودی رسیدگی نشود نهادهای جامعه مدنی هم در کنار پزشکا دست به اعتصاب خواهد دادن و همچنان فشار بر حکومت بیشتر خواهد کردن تا اینکه بر زودترین فرصت ممکن مشکل حل شود و دوباره وضعیت به حالت عادی برگردد.
بله، پاسخ مسئولان چی بوده در رابطه با اعتراضات کارکنان صحی؟
هرچند که از چند سال به این سو امی مؤسسه هیت قرارداد تجهیز و همچنان پرداخت معاشات کارمندان مراکز صحی را به عهده داشته و از دو سال به این سو این مشکل روان است و همواره از این بابت شکایت های وجود داره. یعنی کاری مؤسسه در جهت از اینکه از بخش صحت حمایت بکنه و مؤثر نبوده و تا از دو سال به این سو امی کارمندان مراکز صحی شکایت دارن و بعد از 8 ماه و بعد از 10 ماه برای از یک ماه یا دو ما معاش پرداخت میکنن و بسیار تجهیزاتی اندکی برای مراکز درمانی میتن که یا نمیتونه که اون مشکل به صورت اساسی مرفوع بسازه و برای مردم عرضه درست خدمات صورت بگیره. و مسئولین این مؤسسه حاضر نمیشن که در مورد این موضوع صحبت بکنن، اما مقامات محلی میگن که در این مؤسسه فساد وجود داره، در این مؤسسه به کارهایش درست عمل نمیکنه. اما یکی از اعضای این مؤسسه که نمیخواه به صورت رسمی اطلاعات بده و میگه که وزارت صحت عامه به همین تعهداتش عمل نکرده، به موقع پول برای مؤسسه پرداخت نکرده، به موقع به حساب مؤسسه پول نیامد، از او خاطر باعث ازی شده که کندی در کار بیاید و به موقع اجراءات صورت نگیره و همچنان مشکل سرتاسری شود.
بله.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که قرار است در سال جاری 38 مرکز تولید و پروسس زعفران در 7 ولایت کشور ایجاد شود. این مراکز پروسس زعفران قرار است در ولایت‌های هرات، غزنی، سرپل، قندوز، بلخ، فاریاب و دایکندی ایجاد شوند که به افزایش محصولات، کیفیت و ارزش زعفران کمک می کند. زعفران از مهمترین محصولات صادراتی افغانستان به شمار می رود و بنابر آمار وزارت زراعت سال گذشته در افغانستان در 7500 هکتار زمین زعفران کشت شده بود. تولیدات زعفران افغانستان در سال گذشته 20 تن بوده است، اما بر اساس تخمین وزارت زراعت امسال تولیدات زعفران افغانستان افزایش خواهد یافت. شانزده فابریکه تولید سنگ مرمر و موزاییک در ننگرهار به بهره برداری رسید. همکارم آصف شینواری در همین زمینه گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مسئولان میگوید که 16 فابریکه تولید سنگ مرمر و سنگ موزاییک در این ولایت فعالیت دارند. محمد حسن محسن رئیس اتاقه تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که این فابریکات در دو شهرک صنعتی، شهر جلال آباد و ولسوالی سرخرود فعالیت میکند که در این فابریکات 30 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و از 300 الا 500 تن در این فابریکات شامل کار شدند. آقای محسن گفته است که این فابریکات سالانه 30,000 تن سنگ های مرمر و موزاییک را تولید میکنه و این همه سنگ ها مورد استفاده قرار میگیره و از بابت فروش این سنگ ها بازار فروشش خوبتر است و تولید کنندگان از تولیداتشان راضی هستند. آقای محسن همچنان گفت که سنگ های تولید شده ولایت ننگرهار علاوه از این ولایت با کابل پایتخت کشور و همچنان ولایت های جنوب و شمال افغانستان نیز صادر می شود. آقای محسن همچنان افزود که قرار است این سنگ ها به خارج از افغانستان به کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، کشور همسایه پاکستان و همچنان ایتالیا نیز صادر شود. به گفته موصوف این سنگ ها از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و نظیرش در این کشورهای منطقه دیده نمی شود.
عزیزان شنونده، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم پیگیر باشید. با سپاس بیکران از همراهی شما تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتون.